تا دو هفته پیش تنها نام مهسا امینی بر سر زبان سیاستمداران جاری می‌شد یا برخی تکی از موی خود را برای ابراز همدردی و حمایت قیچی می‌کردند، حالا اقدامات کشورهای غربی مانند کانادا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا شکلی جدی‌تر به خودش گرفته. درباره این واکنش‌ها و نگاه واشنگتن به این تحولات، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با جرت بلانک، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران.
آقای بلانک، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید. به طبع زمان ویژه‌ای که درباره ایران صحبت بکنیم و پیش از هر چیزی میخوام درباره اتهام‌هایی که از سوی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده مطرح شده حرف بزنیم. اونها آمریکا رو متهم به دست داشتن در اعتراضاتی که 4 هفته پیش آغاز شده کردن. میخوام مستقیم از شما بپرسم آیا این اعتراضات کار آمریکاست؟
These accusations that somehow the brave protesters in Iran are
این اتهامات که معترضان شجاع ایرانی از سوی یک نیروی خارجی شورانده و تشویق شده اند یک جور تخریب خوده و به روشنی یک حرف چرنده. من تنها آرزو اینو میتونم داشته باشم که اینقدر آدم الهام بخشی باشم که مردم رو به خیابون بیارم. ما که میدونیم حقیقت چیه. زنی جوان به نام مهسا امینی به طرز غم‌انگیزی در بازداشت پلیس موسوم به گشت ارشاد کشته شده. به جای اینکه به عصبانیت قابل توجیه مردم ایران در پی این رخداد پاسخ داده بشه و اصلاحات لازم صورت بگیره، دولت ایران معترضان مسالمت جو رو سرکوب کرده. برای متوقف کردن این اعتراضات زنان و مردان جوان دیگری رو کشته و به شکلی ناباورانه ارتباط مردم ایران از طریق اینترنت چه با همدیگه و چه با جهان رو قطع کرده. در نتیجه این اعتراضات مربوط به ما نیست. انگیزش از طرف ما نیومده و ما دستی در اون نداریم. این اعتراض مردم ایرانه برای دستیابی به حقوق اولیه خودشون و تا زمانی که دولت ایران این موضوع رو به رسمیت نشناسه میتونه انگشت اتهام رو به هر سو بگیره، اما این دردی رو دوا نمیکنه.
They can point the finger wherever they want, but it's not going to work.
هنوز میخوام درباره اعتراضات صحبت کنیم. آیا بروز این اعتراضات، این شکل و گستردگی اعتراض و ابراز خشم برای شما قابل پیش بینی بود؟ یعنی منظورم اینه که بررسی‌های شما حاکی از این بود که ایران در آستانه چنین اعتراضاتیه؟
ببینید، من تحلیلگر نیستم و زمان زیادی صرف بررسی داده‌ها و پیش‌بینی رخدادهای بعدی نمی‌کنم. به نظرم ما در وزارت خارجه و دولت آمریکا به نحوه رفتار حکومت ایران با مردمش واقف بودیم. بنابراین نمیشه گفت اینکه چنین مشکلاتی به اعتراضات منجر شده برای ما یک اتفاق شگفت‌انگیز بوده، خصوصا که مردم ایران برای ابراز نارضایتی از رعایت نشدن حقوقشون راه‌های دیگری ندارند. اما اینکه مثلا ما فکر می‌کردیم که در ماه سپتامبر مهسا امینی در بازداشت پلیس کشته میشه و این به 4 هفته اعتراض منجر بشه، نه، ما چنین پیش‌بینی رو نمیتونستیم داشته باشیم.
اما یا چنین وضعیتی در جامعه این آگاهی شما از نارضایتی و نحوه رفتار حکومت با مردم که شما ازش سخن گفتید چیزیه که در نحوه سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران تأثیر میذاره یا اون رو هدایت میکنه؟
مسلمه که چنین موضوعاتی فاکتوری تعیین کننده در شکل دهی به سیاست خارجی ایالات متحده است، نه تنها درباره ایران بلکه در همه جای جهان. مشخصا در مورد ایران ما فهرستی از موضوعات در زمینه سیاست‌های این کشور داریم. ما نگران برنامه هسته‌ای ایران هستیم، نگران تولید سلاح از جمله پهپادهایی هستیم که حالا به روسیه داده تا علیه غیر نظامیان در اوکراین استفاده بشه، نگران تهدیدی هستیم که متوجه همسایگانش و آمریکایی‌ها در منطقه می‌کنه و مسلماً نگران رفتار بی‌رحمانه با خود مردم ایران هستیم. در نتیجه کاری که تلاش می‌کنیم انجام بدیم اینه که همه ابزارهایی که در اختیار داریم رو برای رسیدگی به این نگرانی‌های متعدد کنار هم قرار بدیم تا همه این منافع از جمله منفعت در احترام به حقوق بشر برای خود مردم ایران دستیافتنی بشه.
از ابزار صحبت می‌کنید. دو روز پیش شما جلسه‌ای با شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری داشتید تا اونها رو ترغیب بکنید که در راستای دسترسی مردم ایران به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات بیشتر تلاش بکنن. جلسه‌ای که بعد از انتشار یک مجوز عمومی در زمینه تحریم‌های این حوزه برگزار کردید. شما با اون مجوز یک مانع رو برداشتید، اما آیا کاری بیشتر از ترغیب هم میتونید انجام بدید؟
شما درست میگید که یک جنبه سیاست کنونی ما تلاش برای تسهیل گردش آزاد اطلاعات برای ایرانیان است، اینکه ایرانی ها بتوانند با یکدیگر و با بقیه دنیا در ارتباط باشند. یکی از کارهای مهمی که میتونیم در این زمینه انجام بدیم این بوده که گستره تحریم‌هایمان را شفاف توضیح بدیم تا مطمئن بشیم که شرکت‌های بخش خصوصی متوجه میشند که میتونن خدماتی اینچنینی رو در زمینه ارتباط به ایران بدن، خدماتی که همه ما برای اتصال امن به اینترنت استفاده میکنیم، از جمله کلاود، VPN و نرم افزارهای آنتی ویروس. از زمان انتشار اون مجوز عمومی یک کارزار خیلی فشرده برای گفتگو با شرکت‌ها را هم آغاز کردیم تا به سوالات آنها پاسخ بدیم و مطمئن بشیم که اونها می‌دونند دقیق چه کارهایی رو بدون اینکه تحریم بشند میتونن انجام بدن و به این کار هم در آمریکا و هم فراتر از مرزهای آمریکا ادامه خواهیم داد و انتظار داریم که نمونه اقدامات بیشتری رو که تا همینجا شاهد اون بودیم مثل خدمات در زمینه نقشه یا VPN رو به ایرانی ها ارائه بدند، چون این مهمه که ایرانی ها بتوانند زندگی روزانه خودشون رو بگذرونند و همچنین حق خودشون رو از حکومت طلب کنند، چرا که دولتشون برعکس در تلاشه که اونها رو در تاریکی نگه داره.
همان روز در نشستی که داشتید شما اشاره کردید که وزارت خارجه و وزارت خزانه داری 18 ماه مشغول کار بر روی مجوز عمومی بودند. این رو میپرسم چون رهبر جمهوری اسلامی در یکی از اولین واکنش‌هاش به اعتراضات بسیار ابراز نارضایتی میکرد که مثلا آمریکا مشغول وصل کردن ایرانی‌ها به اینترنت شد و برای کشورهای دیگر این کار رو نمی‌کنه. فکر میکنم این اولین بارم بود که حکومت ایران از سهل شدن یک تحریم ناراضی بود. میخوام ازتون بپرسم که اگر 18 ماه روی این موضوع کار شده و به یک باره در یک هفته شما در این زمینه اقدام کردید، چرا انقدر طول کشید؟ چرا زودتر این کارو نکردید؟
ببینید، این خیلی سوال خوبیه. من خودم خیلی آدم اهل فناوری نیستم. هر وقت با یک نرم افزار جدید روبرو میشم مشکل دارم. اما حقیقت اینه که فناوری، اون چیزی که ما به صورت نامرئی هر روز به اون وابسته هستیم، خیلی سریع در حال تغییره. و نظام‌های قانونی ناظر بر این روند هم دائم باید بروز بشه و تغییر کنه. از موقعی که ما این قوانین و نظارت‌ها و مجوزها در زمینه تحریم رو بروز کردیم، زمان زیادی می‌گذشت. ما در طول 18 ماه به صورت فشرده در حال شنیدن نظرات شرکت‌های خصوصی حوزه فناوری بودیم و همچنین نظر افرادی رو که نسبت به نحوه استفاده از این فناوری در ایران آگاهی دارن می‌شنیدیم. اینها برای این بود که بتونیم شفاف سازی کنیم و این اطلاعات رو دقیق به بخش خصوصی بدیم. و چون 18 ماه کار انجام شده بود، وقتی اعتراضات آغاز شد و ایران همان کار همیشگی در زمینه اینترنت رو انجام داد، ما در موقعیتی بودیم که خیلی سریع دست به کار بشیم. من متوجه نکته شما میشم که اگر ما میتونستیم سریع عمل کنیم، چرا پیشتر این کار رو نکردیم؟ اما حقیقت اینه که همه ی تلاشی که پیش از صدور مجوز عمومی کردیم موجب شد که سند روشن و مؤثری ارائه بدیم که خیلی سریع منتهی به ارائه خدماتی به مردم در ایران بشه.
منظورتون اینه که فارغ از این که اعتراضات شکل می گرفت یا نه، این مجوز به هر حال در راه بود؟
قطعاً اینطوره. شاید در اون هفته آماده نمی‌شد، اما مدتی بود که ما برای اون بروز رسانی داشتیم آماده می‌شدیم. ما خیلی خوشحالیم که تونستیم در زمان قطع اینترنت از سوی حکومت اون 18 ماه رو سریع جمع کنیم و به این مجوز برسیم. اما این روند در جریان بود و به هر حال نهایی میشد.
آقای بلانک، در فرصتی که داریم میخوام سوالی نیز درباره برجام بپرسم. دو شب پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که تمرکز ما همکنون برجام نیست. این گفته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به گمان زنی‌های هم دامن زدی که آیا واشنگتن در صدد ترک گفتگو برای احیای برجام. این موضوعیه که به هر حال گروهی از ایرانی‌ها، ناظران، سیاستمداران در خود واشنگتن هم خوان اون هستند. سیاست کنونی آمریکا در قبال برجام چیه؟
همکنون چشم‌های جهان متمرکز بر جاییه که باید باشه، متمرکز بر معترضان استثنایی و شجاع ایرانی که خواستار اونن که حکومتشون به حقوقشون احترام بگذاره، و همچنین متمرکز بر واکنش غم‌انگیز و توجیه ناپذیر اون حکومت که به حرف مردم خودش گوش نمیده و بالعکس به سوی اونها شلیک میکنه. ما همواره بسیار واقع‌گرایانه به برجام نگاه کردیم. برجام طوری طراحی شده که به یک موضوع مشخص از نگرانی‌های ما در مورد ایران میپردازه که اون برنامه هسته‌ای ایرانه، و وقتی همه طرف‌ها به اون پایبند بودند این هدف رو برآورده می‌کرد. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع رو در اولویت قرار داده که ما باید برنامه هسته‌ای ایران رو محدود کنیم و دیپلماسی برای متحد بودن کامل همه طرف‌ها به این توافق بهترین راه پیش روست. اما همزمان از ابزارهای متنوعی که در اختیار داریم استفاده کرده و می‌کنیم تا به سایر نگرانی ها در مورد ایران نیز بپردازیم. نگرانی هایی که پیشتر هم به اون اشاره شد. اشاعه تسلیحات، حمله به همسایگان، تهدید آمریکایی ها و البته تهدید علیه خود مردم ایران. گفتگوهای برجام حدود 6 هفته است که در یک موقعیت ثابت باقی مونده. ایران در مذاکرات خواسته های غیر ممکنی رو مطرح کرده و تا زمانی که وضعیت اینگونه باشه مذاکرات متوقف میمونه. در نتیجه همکنون موضوع ماندن بر سر میز مذاکره یا ترک اون مطرح نیست. ایران باید از خواسته های خارج از چارچوب برجام دست برداره و تا آن زمان ما تمرکز خودمون رو معطوف به سایر نگرانی های آمریکا و سایر کشورها در جامعه بین المللی خواهیم کرد و در این زمان ویژه با صدای خود و در جایی که بتوانیم با کمک فناوری شرکت‌های خصوصی توجه خودمون رو معطوف به ارائه حمایت از مردم ایران می‌کنیم که به دنبال احقاق حقوق خودشون هستند.
جارد بلانک، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم با این گزارش. یادآوری میکنم که 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. از این فرصت استفاده کنید و با رادیو فردا تریبون آزادش تماس بگیرید و از طریق ارائه دیدگاه‌های خودتون نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا تبادل کنید. و هیچ وقتم پس از این نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میبینید که میرسه. و یک توصیه دیگه، radiofarda.com چاره کاره. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو با دقت خیلی بیشتر، جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، اونجا دنبال کنید. ضمن این که میتونید مجلات و بخش‌های خبری ما رو هم به صورت فایل‌های صوتی ببینید و بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما. بمونید. همکارم نسرین افشار با شما خواهد بود با خبرها و گزارش‌ها، و همچنین پس از اون هم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود. خدا نگهدار تک تک شما.